بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. تشرف در این محفل عرشی و الهی دومین شب ماه مبارک رمضان در این مکان شریف، مقام علمی در مسجد دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام، روحی و ارواح العالمین لتراب مرقدهم الفدا، که به برکت نظر لطف حضرت آیت الله مهدوی کنی حفظه الله، که خداوند انشاءالله وجود مبارکشون را مستدام بدارد و با تفضل و بزرگواری حضرت حجت الاسلام و المسلمین، مدیریت محترم این دانشگاه و همه عزیزانی که لطف فرمودند زمینه این تشرف محضر شریفتون را فراهم آوردن تشکر داریم. امیدوار هستیم که انشاءالله همگان فی سلام آمنین انشاءالله، و در این ماه عظیم و شأنی که در پیش داریم انشاءالله به نحو احسن و خوب استفاده می فرمایید از برکات اون، از حقایق اون، از معارف این ماه، که به حق ایام این ماه مصداق اتم ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا، که در ایام روزگار شما نفحه ها، بوی های خوش، نسیم های ملکوتی از عالم غیب به سوی شما دمیدن میگیرد. خودتون را در معرض اون قرار بدهید، الا فتعرضوا، در معرض قرار بدید تا از این نفحات بهره برداری بفرمایید. انشاءالله از سحرهای این شبها، از خلوتش، از سجده هایی که به لطف الهی می فرمایی بهره های ملکوتی، سفره ها و مائده های انسویی را خدای متعال برای جان عزیز شما قرار بدهد. و اصل هم بر این است، بنابر این است که ما انشاءالله خودمون را درست بسازیم و از این نشأه به خوبی با صورت انسانی به عوالم دیگر سفر کنیم انشاءالله. با کسب اجازه از محضر انور شما، حالا میخواهید تا فرد و شب هم فکر بفرمایید، به جان هم دیگر انشاءالله آشنایی هم حاصل بیشتری بشود، که ببینیم کدام یک از این ادعیه علیه السلام را در این ایام به محضر شریف شما تشرف داشته باشیم. عمده این است که این مقدمه ای رو که به محضر شریف تقدیم می کنم فرمایشات حضرت جناب میرزا جواد آقای ملکی تبریزی از اون 300 تن از اولیاء الله محضر انور جناب ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیهم اجمعین هستند. اون بزرگ مرد الهی مرحوم ملا حسین قلی همدانی که فرزند چوپان بودند، از شوند همدان خداوند اون همه حقایق معارف را بر جان او القا فرمود. همینطوری که به عرض رساندیم، باید انسان خودش را به لطف الهی در معرض قرار بدهد، در معرض نفحات انسی غیبی قرار بدهد، وگرنه از اون سوی عالم و ما امرنا الا واحده که دم به دم حقایق اون سویی به صورت دفعی بر این عالم در تراوش، در تنزل. از اون سوی بخل نیست، از اون سو منع نیست، مطلقا بر اساس اسمای حسنای الهیه از اون سوی نظام هستی دم به دم نسبت به این سوی و ما امرنا الا واحده که دفعتن معارف میریزن، آنن فآنن حقایق میریزن. منتها اینجا هست که به تعبیر قرآن فصالت عودیتون به قدرها، وگرنه از اون سوی و انزلنا من السماء ماء هست، از اون سوی دم به دم آب حیات انسانی، علم، کمالات الهیه، حقایق، معارف به اینجا در تنزله و اینها به صورت تدریجی هم نیست، دفعیه، به صورت دفعیه. و حتی قرآن را هم که قائل به نزول تدریجیش در نشأه طبیعت هستیم، به وفق تدریج در طی 23 سال بر قلب مطهر خاتم انبیا وحی الهی تنزل پیدا کرد، این تدریجش از اون سوی عالم نیست، این تدریجش به وفق قابلیت ها و استعداد های پذیرش این سو. حالا امروز یه واقعی پیش آمده، مثلا یه جنگی، یه حادثه، یک واقعی پیش آمده، مردم بر اساس این واقعه، این حادثه قابلیت پیدا کردن که چند آیه از آیات قرآن را بشنون، خدای متعال جبرئیل امین را از مقام عقلیش تنزل داده، در مقام مثالی در جان قوه خیال خاتم انبیا که افضل خیالات عالم است، این خیال متصل در اتصال با اون خیال منفصل وجودی نظام هستی، این چند آیه به وفق استعداد مردم برشون امروز قرائت شد، این سوره این ایام قرائت شد، اون سوره ایام دیگر آمد که کم کم به وفق تدریج در طی 23 سال مجموع قرآن کریم در دفعات گوناگون مختلف به وفق استعداد مستمعین، شنوندگان، مردم بر اساس حوادث و وقایع که اونها رو شأن نزول آیات در سیر نزولی تدریجی قرآن کریم بیان فرموده است برای مردم نازل شده، که این تدریج 23 سال هم در حقیقت به استعداد مردم برمیگردد، نه حتی به استعداد خاتم انبیا، وگرنه خود آقا جان در مقام دفعیش اون قابلیت رو داشت که به او فرمایند انا انزلناه فی لیلت القدر، که یک بار قرآن را بر او نازل فرمودند. اگر بخواهی قابلیت خاتم انبیا را در مقابل فاعلیت افاضه و مفیض علل اطلاق الهی محاسبه بفرمایی، هم از اون سو فاعل در افاضه فاعلیتش نقص ندارد که دفعتاً علم ذاتی خودش رو در مقام جمعی تنزل بدهد، در مقام عقل و قلب و سر خاتم انبیا یک باره به او تقدیم کند. از اون سو من نیست و ما امرنا الا واحده. هم از این سوی قابلیت خاتم انبیا ظرفیتش اونچنان تام است برای پذیرش که منعی ندارد که بخواهد یک بار همه اونها رو بگیرد. اگر بخواهید که قرآن را به وفق فاعلیت اون مفیض حق متعال و قابلیت خاتم انبیا به خصوص در نظر بگیرید، انا انزلناه فی لیلت القدر، دفعتا در نشأه طبیعت یه حالی به آقا دست داده قبل از زمان بعثت. حالا کدوم مقطع سنی مبارک آقا در قبل از 40 سالگی بود، اینها دیگه انشاءالله جانتون خوناست و بخونه دنبالش برید بخواهید انشاءالله القا بشه که ببینیم قبل از بعثت در کدام یک مقطع عمر آقا جان در طی این 40 سال نشأه طبیعت، در کدام سالش، در کدام مقطع سنیش، به تعبیر متعارف عرفی در دوران کودکی بود، در دوران جوانی بود، در 35 سالگی بود، در 39 سالگی بود، کی بود که قرآن دفعی یک بار بر او نازل شد؟ بعد که به مقام نبوت تشریعیه و مقام تبلیغ نبوت تشریعی در سن 40 سال رسیده، حالا به صورت تدریجی از اقرأ بسم ربک الذی خلق، آیات آیات، سوره سوره، به وفق استعداد مردم به آقا کم 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 اینها داده شد که آقا جان وقتی این آیات به وفق حوادث وقایع در مکه مدینه به آقا القا میشد، نه اینکه قرآن رو به صورت دفعی از بسم الله الرحمن الرحیم هم به صورت ترتیب به صورت منظم تا من الجنت و الناس به همین ترتیبی که الان ما در محضر قرآن تشرف داریم که از بسم الله الرحمن الرحیم فاتحه، سوره فاتحه، سوره بقره، سوره آل عمران شروع میشه تا به آخر من الجنت و الناس به همین ترتیب، آقا جان این ترتیب را دفعتاً قبل گرفته بودن و تمام آیات براشون به صورت دفعتاً مکشوف بود. حالا که برای نبوت تشریعی انتخاب شدن که باید به بین مردم بروند، آیات الهیه رو برای مردم قرائت بفرماین، از اینجا به وفق استعداد مردم که حالا یه زمینه پیش آمده، الان در مکه خدای متعال صلاح دیده که اون آیات سوره علق را که مال جزء 30 قرآن و حزب مثلا 60 قرآنه، اون رو الان برای مردم جناب پیغمبر قرائت بفرماین، که در غار حرا فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق. ولذا آقا تا آیه نازل میشد میفرمود این آیه رو ببرید در فلان سوره، در زیل اون سوره تو آیه مثلا 50 اون قرار بدید. این تنظیمی که آقا قرآن را در مقام تدریج تنظیم فرمودن، دستور تنظیمش را صادر فرمودن، به وفق اون قرآن انزالی قبلی است که بر جناب خاتم انبیا وارد شده. به هر حال اگر بخوای قابلیت آقا جان رو در نظر بگیری، باید به دنبال انزال دفعی بری. اگر میخوای قابلیت مردم رو ملاحظه بفرمایید که در طی 23 سال با اون همه فرازنشیب‌های سخت مکه و مدینه که مطالعه میفرمایید، اینجا باید وفق قابلیت مردم قرآن تنزیلی را پیاده بفرمایید. ببینید که حال مردم چی بود، چی شده که مردم در اولین بار قابلیت پیدا کرده بودن از این همه آیات قرآن کریمی که در مقام انزالی بر جان آقا جان از قبل دفعتاً وارد شده، الان قابلیت پیدا کردن که اقرأ بسم ربک الذی خلق رو بشنون، خلق الانسان من علق رو بشنون. مکه قریشه، ابو سفیان شیبه هست، ابو جهل، ابو لهب، ای بیچاره مردمی که خودشون رو فراموش کردن. برای اولین بار که پیغمبر میخواهد از غار حرا به جنبه نبوت تشریعیه به عنوان فصد به ما تؤمر که صدع کن، بشکاف اون چرا که از قبل بیت امر شده، اونهایی که از باب و ما امرنا الا واحده در مقام دفعی جمعی قرآنی به تو یک باره دادیم، حالا این رو یواش یواش بازش کن، من تا بازش میکنی به وفق استعداد مردم باز کن که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. حالا ببینی باید قدر عقولشون چیه که باید آقا در اولین بار براشون اقرأ بسم ربک الذی خلق بفرماید، چیه چیشونه؟ این تا اینجا رو که ملاحظه فرمودید، اینها رو انشاءالله به لطف الهی در تفسیر قرآن تشرف حاصل بفرمایید به محضر عالمان حقیقیتون، از محضر انورشون تفسیر قرآن را تتلمذ بفرمایید، شاگردی کنید. این رو برای این عرض کردم که به این فرمایش مرحوم جناب میرزا جواد آقای ملکی تبریزی برسیم که آفرین بر اون استاد عظیم الشأن جناب ملا حسین قلی همدانی که توانستن در طول عمر مبارکشون 300 تن از اولیاء الله مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی تحویل بده که امام قدس سره شریف گویا در رساله کتاب شریف اربعینشونه، کجا هست الان یادم نیست، حالا نگاه بفرمایید به صحیفه نور امام، اینها فرمایشاتی به در رابطه با مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی داره که یکی از شاگردان بسیار خوب مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی جناب میرزا حسین فاطمی قومی رحمت الله علیه بود که او در حوزه شبهای چهارشنبه اینها در طول هفته برای آقایان، برای مردم عموم، برای طلبه ها جلسه ای داشتن در منزلشون به صورت خصوصی تری، محدود تری، که یکی از بزرگان فرمود از این جلسات به محضرش مشرف شدن، ازشون پرسیدم که شما از آقا میرزا جواد ملکی تبریزی به ما چیزی بفرمایید. ایشون فرمود آقا من چی بگم راجع به ایشون، همینقدر بهتون بگم که ایشون شب که میشد نصفه های شب، نیمه های شب همینجور دیوانوار تو حیات منزل خودش از این سوی حیات به اون سوی حیات قدم میزد و این بیت شعر رو میخون: گر بشکافند سرا پای من، جز تو نیابند در اعضای من. که این خیلی تأثیر گذاشته روی استادمون که در بسیاری از اشعار دیوانشون، بعضی از فرمایشات عرشی که دارن اشاره به همین بیت عرشی و شریف است که از جناب مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نقل شده است. آدم عظیم و شأنیه. من امشب به عنوان اینکه انشاءالله مقدمه ای بشه برای ورود به عرائض مجالس قبلی جلسات بعدی ما، اینطور عبارتشون رو عنایت بفرمایید که این در بین اذهان ما این سوال هست. اون مقدمه ای رو هم که به عرض رسوندم برای این است که در هنگام دعا چون انسان‌های کامل در حین دعا در پیشگاه الهی تشرف پیدا می‌کردند که فرق می‌کند دعا با قرآن. قرآن چون دستور زندگی کل افراد بشر و سرگذشت تمام انسان‌های اولین و آخرین که این سرگذشت موجود در علم ذاتی حق متعالی است و باید این حقایق علمیه غیبی ذاتی حق تنزل پیدا کند، در دسترس در معرض عموم مردم قرار بگیرد که از هر طیفی از هر گروهی بتوانند در هر مقطعی از حالاتشون، زندگیشون، فرازنشینی‌هایشون، در دشمنی‌ها، در دوستی‌ها، در قضاها، در نکاح‌ها، در ازدواج‌ها، در احکام شرعیه، در اعتقادات، در حالات شب، در گرفتاری‌ها، در فرازنشینی‌ها، چون نشأه طبیعت پر فرازنشین است. نمی‌بینی الان وقتی می‌خوای قدم بگذاری یک کمی جاده صافه، ناگهان باز می‌بینی چاله چوله شده، باز می‌بینی در دوزه شده، باز می‌بینی رودخانه پیش آمده، خوردی به جنگل، خوردی به تپه، خوردی به کوچه، خوردی به تنگنا، خوردی به صخره، خوردی به خار و خاشاک، خوردی به درخت. همینجوری نیست که راحت بری، که فراز نشی، فراز نشی، فراز نشی. زندگی یک انسان همینجور، همینجور فراز نشی. و سرگذشت تمام انسان‌ها در علم غیبی حق متعال باید در تحت بزرگترین کتاب که کتاب صمد و پر نظام هستی است، جا خالی ندارد، به تعبیر آیات سوره مبارکه انعام و انده مفاتح الغیب چه تا ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، باید این طوری به وفق سرنوشت مردم در تمام حالات شبان روزیشون، در تمام لحظه های عمرشون، با تمام گرفتاری ها و فراز نشیب ها، قرآن باید برای این بیاد برای مردم حرف بزنه، چون روش قرآن، برنامه قرآن این. اما دعا، دعا برنامه تشرف انسان کامل است و محضر حق متعال. دعا رمز او با رمز قرآن فرق می کنن. گرچه قرآن هم بعضی از آیات او مربوط به دعاست که انسان رو در مقام دعا کردن هم راه می آموزد، چون قرآن کتابی است که تمام رتب و یابس باید در او باشه، که من جمله از این رتب و یابس ها دعاست. باید رمزهایی را، نکاتی را، لطایفی را قرآن در مورد دعا هم بفرماید، که فرمود، که فرمود. اما کتاب‌های ادعیه، ادعیه معروف خودمون، این دیگه در حقیقت مربوط است به اون ملاقات خصوصی صاحبان عصمت و مقامات انسانی الهی با خود حق متعال به صورت مستقیم، مشافهتاً، به تعبیر خودمون زانو به زانو، سینه به سینه، چهره به چهره، لب به لب. این نیمه شب است و ما و دلبر، بزم طرب است و ما و دلبر، اینجوری، اینطوری. که حالا یک گوشه قرآن، یک ذره قرآن، یک سری آیات قرآن را مثل ازا سألک عبادی انی فانی اجیبم قریب و دعوت الداعی ازا دعا فلیستجیبونی ولیؤمنوا بی، مثلا این آیه، آیه ادعونی استجب لهم، مثلا اینها را، این آیات رو صاحبان عصمت گرفتن و خودشون برای رسیدن به سر این آیات به محضر حق متعال تشرف حاصل کردن و نحوه تشرف حاصل کردن و در پیشگاه الهیه را اینها به زبان در آوردن، به لفظ در آوردن، به عبارت تفسیر، این عبارت ها رو به من و شما معرفه میخواید در محضر او مشرف بشید، ما راه رو اینجوری رفتیم، ما این طوری تشرف حاصل کردیم. شما ببینید که این راه چگونه، میبینید بهترین راهه. هیچ موجودی نیست که این موجود با حق متعال که رب اوست، خالق اوست، الذی خلقهن السماوات والارض، هیچ موجودی نیست که با او رابطه خاص نداشته باشد، همه با او مرتبطند. اما اون که در تشرف و قرب به محضر حق، اون بهترین نحوه لقاء را، زیارت را، اتصال را به نحو احسن ارائه می‌فرماید، انسان کامل. ولذا من و شما برای اینکه می‌خوایم تو وادی انسانیت قدم بگذاریم، درجات و مقامات عالیه انسانی رو کسب کنیم، باید ببینیم کسانی که این درجات رو بالفعل یافتن، قابلیتشون به فعلیت رسیده. درسته اونها هم از مادر متولد شدن، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما ببینیم چجوری توانستن که در این سیر سعودی از خلق به حق، در مقام دعا، در مقام خوندن حق متعال، چجور توانستن این تشرف را حاصل بفرمایند؟